بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کل ما یسح الانتفاع به مع بقاء عینه تصح اعارته و اجارته. یه قاعده کلی میگه، میدونید در اجاره و آریه یه چیزی مفروغ عنه، از منفعت استفاده می کنند، پس باید عین باقی بماند. اگر عین باقی نماند نمیشه اجاره داد. مثلا سیب رو برای خوردن نمیشه اجاره داد، چون سیب دیگه تلف میشه، منفعتش همان اتلاف عینه. اما خونه رو چه اجاره میدیم؟ خود عین میمونه، سکونتش. پس هر چی انتفاع از او با شرط بقای عینش بشه، بتونیم ازش انتفاع ببریم، عینش هم باقی بمونه، اون وقت هم اجارهش صحیحه هم آریهش صحیحه. گیم نداره، اون افراط و تعدی کنه زامنه دیگه، اگر پدر خودرو رو در بیاره. در عرف عینش باقی میمونه، اون استهلاک و اتلاف العین نمیگن. در عرف بله، اون عیب نداره، عین چون باقی میمونه، یعنی اونی که مقصود از اون خودروست سوار شدن و رانندگیه، نه از بین بردن عین. ولو در ضمن ممکنه یه مقدار استهلاک عینم تحقق بیا، ولی مقصود از این عقد و قرارداد اون نیست اون از بین بره، ولی بعضی چیزا مقصود اصلا اون از چه بخورن. اینطور در آریه استثنایی شده، بعضیا معتقدن که در آریه برعکسش نیست، یعنی قضیه معکوسش هم اینه چه هرچی انتفاع لا یمکن مع بقاء عینه، یعنی اگر بخواید از عینش انتفاع ببری عینش هم از بین میره، اون دیگه اجاره نمیشه داد. در آریه بعضی گفتن میشه، یه مثال نقض آوردن برای آریه، انگار بعضی معتقدن که این اجماعیه، از باب اجماع میشه. اونم چیه؟ بحث گوسفنده، گوسفند شیرده. البته به نظر حقیر این مثال درستی نیست، عرض خواهم کرد، چون اینجا عین گوسفنده، شیر منفعته. اینا فرض کردن نه، شیر عینه و چون من گوسفندو میدم به او، شیر رو انگار اجاره میدم، میگه خب اجاره نمیشه داد، اما آریه میشه داد. ببین الان تو این در متن لمعه قضیه شرطیه اومده، عکس اون قضیه شرطی هم باید درست باشه تا ضابطه باشه. قضیه منطقش اینه، هر چه عینش باقی بماند یصح اجارته و انتفاعه. عکسش این است، هر چه عینش باقی نماند لا یصح اجارته و لا یصح اعارته. میگن نه، این در عکس آریه درست نیست. یه مثال نقض میارن برای آریه دادن گوسفند برای شیرش،
جایزه،
و توضیح میدن که خب اینجا انتفاع مساویس با از بین رفتن شیر. با اینکه عرض کردم ممکنه ما اینجا عرض کنیم که اونی که عینه گوسفنده نه شیر، لزومی نداره منفعت یه چیز معنوی باشه. بعضی وقتا ممکنه منفعت خودش یه چیز مادی باشه، فیزیکی باشه، اما عرف اونو چی حساب کنه؟ منفعت حساب کنه.
واقعا میشه واقعا میوه داره که میوهش مادیه.
خب همین اشکال اونجا رو هم ممکنه مطرح کنن دیگه، ما اونجا هم همین حرفو میزنیم، میگیم باغ نه، اونها اینو هم بعضی وقتا مثال زدن، چه گفتن اجاره باغ برای میوه نه برای مثلا سکونتش. یه وقت باغ رو اجاره میکنی، اعم از میوه، میوه نیست فقط، میری ساکن میشی اونجا، از میوه هاش هم استفاده میکنی، ولی سکونت در باغ اجاره است. یه وقت نه، مقصود اصلی شما همه میوه هاست، میگی اونجا میوه ها رو بخر، نه اینکه باغ رو اجاره کن. روشنه بعضی این اشکال رو کردن اونجا، اما ظاهرا این اشکال ها وارد نیست. در هر حال این یه نکته سه در اینجا است. این قسمت رو بخونیم. کل ما یصح الانتفاع به، هر چیزی که انتفاع از اون چیز صحیح باشه، ما بقا عینه، البته به شرط اینکه عینش چی باشه، باقی بماند، با انتفاع عینش باقی بماند، تصح و اعارته و اجارته، هم آریه دادنش صحیحه هم اجاره دادنش صحیحه. خب و ینعکس فی الاجاره، اینجا منظور از عکس، عکس منطقی نیست ها، در عکس منطقی جای موضوع و محمول رو هم عوض میکنن، اینجا نه. مثلا میگیم کل انسان حیوانون، میان میگن کل بعض الحیوان انسانون، اینو میگن عکس و عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه میشه. این نه، منظور از عکس کیف رو عوض کردنه، یعنی سالبه رو در موضوع. مثلا میگیم چه کل ما یصح انتفاعه مع بقایه، عکسش اینه، کل ما لا یصح انتفاعه مع بقایه، منظورش اینه، عکس عرفیه. نه عکس نقیزم باید موضوع معمول چیزایی بشه، این نه عکس چیز نیست، منطقی نیست. و ینعکس خودش، ببین فی اجاره کلیان، در اجاره به شکل کلی منعکس میشه، ولیکن دون الاعاریه. چرا؟ چون یه مثال نقضی برای آریه اینا پیدا کردن، لجواز اعارت المنحه، منحه به گوسفند میگن، گوسفند شیرده، این توضیح رو در کتاب آریه داده خودش آره، لجواز اعارت المنحه، چون منه جایزه آریه دادن، ما عند المقصود منها و هو اللبن، با اینکه مقصود از اون منه، مقصود شیره، مقصود از منه و هو اللبن معترض است، ما عند المقصود منها لا تبقى اینو، مقصود از این منه چه شیر باشه عینش باقی نمیماند. اما ولا تصح اجارت و حال زالج، به خاطر این قضیه اجارش صحیح نیست، پس آریش صحیح، اجارش صحیح نیست. این یه بحثی است. البته با اون توضیحی که من دادم ممکنه بیاییم بگیم مثلا این مثال از مقوله از بین رفتن عین حساب نمیشه، تخصصا خود. خب بحث بعدی، یه وقت شما خونه رو مستقلن مالکید و اجاره میدید، یه وقت نه دو برادرید مشاید، شما سهم خودت رو اجاره میدی، سهمی که هنوز تقسیم نشده ها، مشاعه، یه وقت افراز شده، جدا شده، تقسیم کرده اید، سمت راست خونه مال شما، سمت چپ خونه مال اوست، اینجا دیگه ملک مستقل خودت رو اجاره میدی، نه فرض جاییست هنوز افراز نشده، آیا میتونید ملک مشا رو فقط سهم خودت رو اجاره بدی؟ میگه بله، من منفعت خودم رو میتونم اجاره بدم، فقط اون مستاجر بخواد استفاده کنه با اذن شریک باید استفاده کنه، این مشکلی نداره. منم اگر میخواستم در مال مشا استفاده کنم با اذن شریکم استفاده میکردم، یعنی اینجا یکی هم وقتی تحویل میدم این رو، باید من مال مجر از شریکم اذن بگیرم تحویل بدم، این دوتا. خب طرف ندونه ممکنه بیاییم بدیم خیار فسخ اجاره داره، چون متضرر میشه، خودش یک نوع ضرریست، انسان یک ملکی رو اجاره کند چه اذن بگیره از یک فرد دیگری مستقل نباشه، اینها ممکنه بیاییم بدیم یک نوع ضرره و قاعده لازرر میگه چه حق فسخ داره اگر جاهل باشه طرف، اما اصل اجاره صحیح است. منفردن کان مایوجر او مشاعن، اون مایوجر یعنی اون عینی که اجاره داده میشه، اون عینی که اجاره داده میشه تنها باشه، تنها یعنی مقابل مشاع، مشا نباشه.
لزالت
به خاطر این چه لا تبقا اینو در اجاره گفتیم نمیشه دیگه. ببین لا تسه اجارت و لزالت ل عدم بقا اینا مربوط به بحث قبلی بود. بحث جدید ببین اون خودش توضیح میده که منفردن کانه مایوجر اون عین مستأجر منفرد باشه. روشن شد؟ اونجا یه نقطه بذار لزاله
چه؟ لزاله نقطه میخوره منفردن کانه چی میخوره؟ منفردن کانه مایوجر اون مشاهن و بعدش چیه؟
عیب نداره. ببین یسه خود انتفاع به تسه و اعارت و اجارت و منفردن کانت و مشاعه دو تا مسئله رو یه جا آورده دیگه. بله
تسه و منفردن و
مشاعه از لا مانع من المشاع چون هیچ مانعی ما نمیبینیم از اجاره دادن مشاع به اعتبار عدم. خب مشا فقط مشکلش این است که تقسیم نشده دیگه. تقسیم نشدن مانع حساب نمیشه. چرا مانع حساب نمیشه؟ ببینید مانع جاییست که هیچ امکان استیفا از این عین نباشه. اینجا امکان استیفا هست فقط یه مقدار زحمت داره با اذن شریک با هماهنگی با شریک. خب اونم با اذن تو باید کار کنه دیگه، یعنی دو طرف هست دیگه. لامکان استیفاء المنفعه به موافقت شریف. چون اینجا این دلیل بر این است لا مانع، مانعی از اجاره دادن نیست چون امکان دارد ما از این عین استفاده کنیم. چجور؟ با موافقت شریف. ولا فرق. ببینید فرقی نمی کنه بین ان یوجره من شریکی و غیره. یه وقت شریک به شریک اجاره میده این دیگه مسلم فرق نمی کنه. شریک به شریک اجاره دادن یعنی چه؟ یعنی با دو نفر هستیم میگیم دیگه شما کار نکن، مغازه رو به من بده، سهم تو رو اجاره بده به من. یه وقت اینطوریه، یه وقت نه به شخص ثالث شما میدید. لا فرق بین ان یوجر المشاعه من شریکی اجاره بدهد برای شریکش یا من غیرهی اندنا نزد ماشیه فرق نمی کنه. معلومه در اهل سنت این دوتا مسئله با هم فرق می کنه. خب بحث بعدی الامین لا یزمن. شخصی که امین زامن نیست. منظور از امین یعنی اونی که مالک خودش اینو به شما تحویل داد. این امین بحثش فقط در امانت نیست. هر وقت مالک با اذن خودش چیزی رو به شما تحویل داد اون چیه؟ امینه. به همین خاطر میگه ولا یزمن المستأجر العینه. مستأجر عین رو ضامن نیست. یعنی شما خونه رو اجاره کردید اونقدر برف بارید پشت بام اومد زمین، اونقدر باران بارید یه مشکلاتی در این ساختمان ایجاد شد، شما ضامن نیستید. اما غصب کرده بودید ضامن بودید. دقت کنید غاصب بودید اگر ولو با فعل شما این کار نشد، با فعل سماوی این کار شد، شما ضامن بودید چون در زمان غصب این اتفاق افتاد.
این چیزی
که فهمیدیم مربوی اون باشه
غاصب.
بله
بله.
خب الان یه موردی هم هست انسان ولو از طرف اذن داره معزونه، غاصب نیست معزونه، اما اونجا ضامنه. الان توضیح میدم اون چیه. فعلا این قسمت رو بخونم. لا یزمن المستأجر علینه. مستأجر عین رو ضامن نیست الا به تعدیفیها، مگر در عین چیکار کنه؟ تعدی یعنی افراد زیاده روی. مثلا اسبی رو اجاره کرده خلاصه بدون اینکه استراحت کند این اسب 24 ساعت ازش استفاده کنه. خب این یهو یه جایی تلف میشه دیگه. یا ماشین رو بدون رعایت سرعت با سرعت خیلی زیاد در سنجلاخ و شنزار و همه جا سوار بشه. خب این تندرویه، این افراطه. نه عرفیه دیگه، نه عرفیه دیگه. عرف چجور ماشین خودت بود چیکار می‌کردی؟
من نمی‌دونم، ممکنه مسجد این افراطا رو بکنه ولی معلومم نمیشه. شاید یه سال دیگه
بینه و بین الله زامنه دیگه. اون بحث ضمانت، اون اثبات ضمانت نمی‌خوایم بکنیم چه؟ اصل ثبوت و زمان بحث می‌کنیم. اون بحث حقوقیه، ما بحث فکری می‌کنیم. بحث حقوقی فکری فرقش اینه چه؟ حقوقی به عالم اثبات کار داره، به اختلاف. فکری به عالم واقع کاری به دیگه اختلاف اینها نداریم. ولا یزمن المستأجر علینا الا بالتعدی فیها او بالتفرید. تفرید هم یعنی کوتاهی. مثلا روغن نریخته ماشین رو بدون روغن سوار میشه، یا به اسب علوفه نمیده سوار میشه، این کوتاهی میکنه. لانها خب آقا چرا زامن نیست؟ این لانها دلیل بر لایزمنه ها، نه دلیل بر اون زمانت در افراط و تفرید. من یه نکته رو عرض کنم تا این جمله روشن بشه. در کتاب المتاجر یه جای شما خونده اید وقتی انسان معامله میکنه، قبل از معامله ممکنه برای اینکه مشتری بپسنده کالا رو به دستش میدن، مثلا خریدار میده میگه اون کالا رو به من بده به فروشنده نگاه کنم، نگاه میکنه از دستش میفته میشکنه، آیا اینجا ضامنه یا نه؟ اینو میگن مقبوض به سوم. سوم یعنی به مقدمات بی، میگن سوم قبض کرده برای خریدن، نه اینجا خریده، قبض برای خریدن، مقبوض به سوم میگن. اینو میگن ضامنه. طرف این حال که معزونه، در نگاه کردن معزونه، اما به نفع اینجا استحقاق اینو نداشه، ملکش نیست. یعنی اینجا هیچ استحقاقی نداره این طرف که گرفته نگاه میکنه. اما شما اسبو از طرف موجر گرفته اید، شما مستحق منفعت اسبید گرفته اید، یه استحقاق اینجا بوده. پس دو تا شرط است، یکی اذن مالک، یکی هم استحقاق و مایی شما داشته باشید. اینو چرا گفتیم؟ به خاطر اینکه فقط اذن کفایت نکنه. خب ببینید، لانها چون این عین مقبوزتون به اذن مالک، اولا به اذن مالک قبض شده، ثانیاً لحق القابض. برای چه منظوری قبض شده؟ به جهت حق قابض. این قابض اینجا یه حقی داشته، به جهت اون حقش گرفته اینو. یعنی در بحث اجاره ها، در بحث اجاره من اسب چرا تحویل گرفتم؟ چون منفعت این اسب الان برای منه دیگه. پس این من قابض، منظور از قابض یعنی اینجا مستأجر، من قابض به حق، به خاطر حق خودم اینو تحویل گرفتم، اونم اذن داده دیگه، نرفتم ندزدیدم که، با اذن او به خاطر حق خودم. این دو تا شرط با هم بشه من ضامن نیستم.
مثلا که
فرمودی
حق نمیشه
برای
کسی که اون ظرف مثلا
بهش رسید، نه
دیگه
این
حق
مشاهده
که مثلا باید مشاهده کن کارایی رو میخواد بخرید،
نه اون حق حساب نمیشه. اون یعنی اون میتونه بگه من نمیفروشم، مثلا نمیخوام مشاهده کنم،
نمیخوام مشاهده کنم.
نه این حق نیست، حق ببین، حقی نست نده گناهکاره، این حق نیست، این روال خرید فروشه، ممکنه اون نخره،
مبیع باید چیز باشه، مشاهده بشه.
میدونم من مشاهده نمی کنم، تو هم نخر، حق تو نیست، دقت کن، حق چیزیست که اگر این کارو نکنم من حق تو را زیر پا گذاشتم، اگر این کارو نکنم به این صورت نمیگیره، نه اینکه حق تو را زیر پا گذاشتم. بله شرایط صحت بی این است که من باید مشاهده کنم، من باید ببینم سالم نیست.
شرایط رو
نکردی گناه نکردی، تو حقی نداری. اما اینجا شما اسبو به من ندهیم، حق منو زیر پا گذاشتید. این فرقش. خب ولا فرق فی ذلک، در این که من ضامن نیستم، فی ذلک یعنی فی عدم زمان، بین مدت الاجاره و بعدها، چه مدت اجاره این اتفاق بیافتد یا بعد اجاره. هنوز اسب اجارهش تموم شده اما در دست منه، بازم چون من اینو چه تحویل گرفته بودم، به خاطر اون بحث اجاره تحویل گرفته بودم، تا تو مطالبه نکنی من همون امین بودم هم میمونه. بله مطالبه کنی من ندم، بعد از اینجا مدت اجاره تمام شد، اون موقع تبدیل میشم به غاصب. پس لا فرق فی ذلک بین مدت الاجاره و بعدها، قبل طلب المالک، قبل از اینکه مالک طلب کنه، حتی بعد از طلب مالک. ببینید مالک تلفن زده اسبشو میخواد، میگه آقا این اجاره تمام شد دیگه، منم از خونه تا مغازه او اسبو ببرم 10 دقیقه راه هست. در این 10 دقیقه هم عیب نداره، من ضامن نیستم، امینم. اذا لم یؤخر مع طلبها اختیارن، بعد از مطالبه، بعد از طلب مالک، اما به شرط اینکه این مستأجر تأخیر نیندازد. وقتی این رو طلب کردن اختیارن تأخیر نیندازن، این اختیارن به یؤخر میخوره. بعد اختیار بگه من فردا میبرم میدم دیگه، بعد از اون یک روز دیگه این امین نیست. یه بحث بعدی در آریه این بحث است. شخصی آریه میده ماشینش رو، دوستی از شما میاد میده چه آقا ماشین تو به من امانت بده استفاده کنم. شما میگید عیب نداره اما ضامنی، تعدی تفریطم نکنی ضامنی، من دیگه کاری ندارم، ماشین در دست تو خراب بشه باید تعمیر کنی بیاری بدی، به شرط زمان آریه میدم. در آریه میگن عیب نداره، به شرط زمان آریه دادن اشکال نداره، اما در اجاره میشه یا نه؟ بعضی هم میگن اشکال داره، چون مقتضای اجاره این است که من منفعت رو ببرم از این. در آریه هم من انتفاع به او میدم، منفعت مال او نیست، او حق نداره، من فقط انتفاع رو مباح میکنم، اباحه انتفاع. حتی ممکنه بیاییم بگیم آریه حق انتفاع هم نیست، اباحه انتفاع است، فرق داره. حق انتفاع باشه دیگه من نمیتونم از دستش بگیرم، اما اباحه انتفاع هر وقت خواستم میگم آقا دیگه استفاده نکن. بله
این منظری که حق باشه یا اباحه دخلی به اینکه ضامن باشه.
چرا؟ ببین چون اباحه هست میتونم بگم من ملکمو به این شرط به تو اباحه میکنم، اما در بحث اجاره، در بحث اجاره حقی داره اون دیگه. انگار اینجا بعضیا معتقدن که ماهیت اجاره این است او از این عین استفاده کنه به شکل نرمال، به شکل طبیعی متعادل، افراط و تفریط نه، طبیعت اجاره استفاده از این مال است به شکل متعادل. شما بیایید برای این ضمانت بذارید در انتفاع از این، انگار حق او رو محدود کرده اید.
حالا هر شرطی فقط ضمانت هم
دارد. نه شرط های دیگر بینا داره
همه بود شرط میذاره
المومنون در شروطه همه دیگر
ممکنه اون شرطی که
میذاره
اون حق رو
سر کنه. اگر ببینید لحظه، دو مورد شرط نافذ نیست. یک موردی که شرط خلاف کتاب و سنت باشه، مورد دوم شرطی که مخالف ماهیت اون عقد باشه. مثلا یک زنی به شوهرش شرط کنه چه من به شرطی زن تو میشم چه بر تو محرم نشم. دخول نه ها، محرم نشم.
اون دخول و مباشرت هم حق شوهر،
نه حقه، اما جز ماهیت نکاح نیست. ما یه وقت صرف حق نیسته،
حق ضمانت ماهیت انتفاعی به هم نمیزنه.
بعضیا میگن اجاره ماهیتش اینه چه شما بدون ضمانت استفاده کنید. شما اشکال میکنید به تعریف اجاره، میخواید بگید نه اجاره معناش این نیست، اجاره یعنی صرف مالک شدن منفعت. این باشه بله میایم بگیم چه این شرط عیبی نداره، اما این آقایون چه میگن این شرط اشکال داره، ماهیت اجاره و حقیقت اجاره رو طوری معنا میکنن که ضمانت چی میشه با اون حقیقت روبرو میشه. انگار مثلا میگیم ماهیت بی مالکیت ثمن است للبای، مالکیت مثمن است للمشتری. خب این ماهیت بیه دیگه، چون مبادلت و مالم به مال. من میام به شما بگم چه آقا به شرطی چه این تو مال چه این نشی من به تو میفروشم. میگن خب این نمیشه چه فروختن، یعنی من مال شدن.
خب
اجاره ممکنه در اجاره اشکال بکنیم، چنانچه بعضی از فقها کردن. من مبنای اینا رو توضیح میدم، اینا میخوام بگن در اجاره این جز ماهیته. البته تبیین شما درسته، میایم بگیم که نه اجاره ملکیت المنفعت است به هر نحوی، دیگه درش نیست ما ضمانت العین یا بدون ضمانت العین. خب به همین خاطر ولو شرط فی عقد الاجاره ولو شرط، اینطوری بگیم شرط بخوانم یعنی موجر شرط در عقد اجاره شرط کنه زمانها، چی رو شرط کنه؟
ضمانت
این بدون هما، بدون اون تفریط و تعدی. فسد العقد، میگه این عقد فاسده. چرا فاسده؟ این دو تا دلیل میاره، هم میگه مخالف کتاب و سنته، در روایات ما این است مستاجر لا یزمن، شما برای مستاجر یزمن درست کردید، پس مخالف کتاب و سنت. البته اونم قابل جواب ها، در روایات ما ممکنه مستاجر لا یزمن فی صورت عادی، فی صورت عدم شرط، لو خلیه و نفسه لا یزمن، ممکنه این جواب بدیم، اما فعلا من مبنای اینا رو توضیح میدم. لفساد شرط من حیث مخالفت للمشروع، چون این شرط مخالفت با شرع داره یک، و مخالفتی للمقتضى الاجاره، با مقتضای اجاره هم چی داره؟ مخالفت داره. روشن آقا؟ خب البته ما این یک فتوا رو گفتیم فیه نظر. بحث بعدی، آیا میتونه موجر و مستاجر شرط فسخ کنه؟ بیام بگن چه من این خونه رو به شما اجاره دادم، اما به شرط اینکه تا یک ماه حق داشته باشم فسخ کنم. طرف میخواد بره شهرستان اما قطعی نشده، خونش هم اجاره میده، به مستاجره میگه من این خونه رو اجاره میدم اما تا یک ماه حق دارم، چون ممکنه قطعی نشه نرم، خب بیرون نمیتونم بمونم. چه اگر قطعی نشد و نرفتم این اجاره رو فسخ میکنم، خودم میام میشینم اینجا. روشنه؟ آیا میشه یا نه؟ میجاره المؤمنون عند شروطه و یجوز اشتراط الخیار، جایز شرط کنن خیار رو، لهما و لأحدهما، هم برای هر دو میتونن، هم برای موجر و مستر، هم برای یکی از اونها. البته مدتا مضبوطه، نمیشه بدون مدت باشه، هر وقت خواستم تا یک ماه تا دو ماه مدتا مضبوطه. چرا جایزه؟ لعموم المؤمنون این در شروطه، مؤمنین باید نزد شرطشون باشن، این نزد شرطشون باشن یعنی همیشه به شرط وفادار باشن، ولا فرق بین المعین و المطلق عندنا، فرقی نمی کنه این چه اجاره معینه باشه یا اجاره مطلقه. این معینه و مطلقه یعنی چه؟ ببینید بعضی وقتا این معینه، شما این خونه معین رو بهش اجاره میدید، خونه خودت رو، من این معین مثال زدم نجستم، یه وقت میگید نه یکی از این آپارتمان ها با این وصف به شما اجاره دادم، یک معین نیست مطلق است، با وصف معلوم شده، معلومه، لزومی نداره مورد اجاره جزئی باشه، مورد اجاره ممکنه مطلق باشه. آقا یک شما مثلا بعضی وقتا میرید یک مسافرتی از اینجا رزرو میکنید، ممکنه اتاق رزرو شده شما معین نباشه، میرید اونجا تعیین میکنن، اما یه اتاق سه تخته رو اجاره کردید با این اوصاف، ممکنه در همون هتل 10 تا اتاق سه تخته با اون اوصاف باشه، مطلقه هست اجاره شما. ما یه وقتا نه میرید یه اتاقی رو میبینید میگید اینو اجاره کردم، اینو میگن معینه، میگه فرقی نمیکنه شرط فسخ در معینه باشه یا شرط فسخ در مطلقه باشه. لا فرق بین المعینه والمطلقه عندنا. چه بعضی از اهل سنت شرط در مطلقه رو جایز میدونن، در معینه رو نه. اونا معتقدن که در معینه نمیشه شرط خیار گذاشت، در مطلقه میشه، اما در نزد شیعه هر دو میشود. خب بحث بعدی اینه چه؟
تفسیر معینه و مطلقه رو توی این فرق
بعدن باز بحث های دیگر هم میاییم.
مثلا بحث لایزمان مستجر نگفت که چه معینه باشه چه مطلقه،
نه دیگه اینجا چون اینجا این اختلاف رو دارن اونا، اون تو به حاضر اینه، در اونجا اختلافی ندارن آخه با ما اهل سنت، چون اینجا اختلاف دارن اینو مطرح. خب آقا وکیل میتونه حق خیار بذاره؟ میگه نه، وکیل در عقد اجاره است. مثلا شما به بنگاه سپردید که برای شما یه خونه ای رو اجاره کنه، وکیل کردید فرض کن، نمیتونی در عقد اجاره فسخ برای خودش یا شما قرار بده، چون این حق نداره، مگر اینکه وکالت شما اطلاق داشته باشه، یعنی هم برای عقد اجاره هم برای فسخ اجاره. هم نه لوازمش نیست، عقد اجاره منعقد کردنه، شروط عرفی هم نیست، هر عقد اجاره شرط خیار نداره چه. نه خب پس نداره، پس چرا اصلا این الان این اجاره ها عقد فسخ داره، شرط فسخ داره؟
مثلا ما این نفر تاکید کنیم میتونه شرط
بذاره؟ نه اونم نمیتونه، مگر اینکه بهش وکالت در اینم بدید، شما بهش سپردید برو بخر، نه سپردید چه برو بخر و شرط خیارم داشته باش، این حق رو نداره این کارو بکنه، یعنی اون از باب وکالتش نافذ نیست اون چیز. میدونم به نفع موکلم باشه، اون میشه شرط فضولی. آیا شرط فضولی هم مثل بیع فضولی با اجازه بعدی درست میشه یا نه، اون بحث شده است، اما نافذ نیست. اگر فضولی رو هم جایز بدونیم، شرط فضولی رو نم لیس للوکیل والوسی فعل و زالج، وسی و وکیل نمیتونین کارو بکنه، فعل و زالج یعنی خیار برای خودشون یا برای احده ما، خودش توضیح میده زالج رو با و هو اشتراط الخیار للمستاجر او للعم، چه شرط کنن خیار رو برای مستاجر یا برای عم، عم از مستاجر و موجب، به حیث و یفسخ ازا اراده، طوری که هر وقت خواست فاعل یفسخ و من له الخیاره، اون من له الخیار هر وقت خواست فسخ کن، نه این حقو نداره، نه وسیع این حقو داره نه وجه. البته در وکیل باید اذن جدا باشه برای این، یا اذن عام می باشه، این هم شامل باشه. در وصی هم شرط دیگریه، اذن نه، غبطه موسی علیهم باشه. یعنی وصی میدونی چیه دیگه؟ وصی کارش این است یکی وصایای موسی رو به مصالح یا اجرا کنه. بعضی وقتا مصالحی نیست، مثلا گفته مثلا این رو احسان کن، بیمارستان بساز، این وصیت رو عمل کنه، این یکیشه. کار دوم وصی این است صغار رو ولایت کنه، این ولایت نیابتی از ولیه، اون اموال صغیر رو برای غبط مصلحت صغیر نجهداری میکنه، وصی باشه. آیا خب اجاره میده، آیا این وصی میتونه اجاره بده و شرط خیار کنه برای بچه؟ میگه نه، مگر اینکه غبطه، یعنی مصلحت این بچه ها صغار این باشه، چه شرط خیار هم داشته باشه. الا ملعز، این ملعز مربوط به وکیل لف و نشر مرتبه، او مظهور الغبطه، اینم مربوط به چیه؟ به وصیه. در فسخ غبطه باشه یا در فسخ اذن باشه، اون موقع بله فیفسخ، اون من له الخیار فسخ میتونه بکنه، حیث یشتره تو حال نفسه. غبطه یعنی مصلحت، غبطه یعنی مصلحت.
اگر این شرط نباشه مشکلی
براشون نه مفسده، مصلحت. حیث یشتره توها لنفسه، وقتی که برای خودش فسخ شرط بذاره برای وصی یا وکیل میتونه فسخ کنه. لا بدون الاذن فی الوکی ولا بدون الغبطه فی الوصی. چرا؟ چون ببینید طرف چه شما را وکیل کرده، اطلاق وکالت فقط اون کار رو شامل است، این کار رو بکن، اجاره بده دیگه، اجاره رو فسخ کن و شامل نیست. لعدم اقتضاء اطلاق توکیل، چون اقتضاء ندارد اطلاق تو، اطلاق یعنی یه وقت قید میزنه، اون وقت اقتضاء داره، قید میزنه تو وکیلی هم در عقد اجاره هم در فسخ، یه وقت نه اطلاق گذاشته دیگه، فقط گفته تو وکیلی در اجاره، قید نزد اونو، این اطلاق اقتضا ندارد در اجاره. اضافت الخیار، چه خیار رو هم اضافه کنه، چه المقتضی للتسلل على ابطالها، چین اگر خیار رو اضافه کنه، این اضافه مقتضی این است تسلط بر ابطال اجاره هم داشته باشه. من تو رو وکیل کردم برای انعقاد اجاره، نه برای ابطال اجاره. و چزل وصایه، همچنین در وصیتم اطلاق وصیت اقتضا ندارد ابطال رو، مجر مال مصلحت. و فان فعل الوصی منوط بالمصلحت، فعل وصی منوط است به چی؟ مصلحت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.